این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می دهد. تشکل های اصلاح طلب ایران خواستار تعقیب قضایی فرمانده سپاه پاسداران شدند. و هوگو چاوز می گوید ونزوئلا به ایران بنزین صادر خواهد کرد. هشته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز دوشنبه 16 شهریور 88 و 7 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. پرونده هسته‌ای ایران از امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین پایتخت اتریش برگزار می شود بررسی خواهد شد. 35 عضو شورای حکام آژانس در این نشست تازه ترین گزارش دبیرکل آژانس در مورد برنامه هسته‌ای تهران را بررسی خواهند کرد. محمد البرادعی در گزارش خود اعلام کرده است که تهران برای برطرف کردن ابهامات موجود در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری نداشته است. آژانس همچنین در گزارش‌های خود با استناد به اطلاعات دریافتی از برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا به نکاتی همچون انجام آزمایش انفجار با قدرت بالا و تلاش برای ساخت موشک‌های با قابلیت حمل کلاه‌های هسته‌ای اشاره کرده بود. اما نماینده ایران در آژانس آمریکا را متهم کرده است که برای نشان دادن ماهیت نظامی برنامه اتمی ایران اطلاعاتی جعلی به آژانس اتمی ارائه می کند. رئیس شورای مرکزی فراکسیون خط امام در مجلس از دادستانی نیروهای مسلح خواسته تا محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران را تحت تعقیب قرار داد. هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران چند تن از اعضای مجمع روحانیون مبارز از جمله محمد خاتمی، محمد موسوی خوینی ها و شماری دیگر از اصلاح طلبان را متهم کرده بود که در جریان انتخابات اخیر ایران در صدد حذف رهبری بودند. حسن هاشمیان رئیس فراکسیون خط امام در مجلس روز یکشنبه با انتقاد شدید از گفته های اخیر فرمانده سپاه گفت این اظهارات در راستای امام زدائی قابل تغییر است. در همین حال شماری از تشکل های اصلاح طلب ایران از جمله جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز با انتقاد شدید از سخنان فرمانده سپاه پاسداران خواستار برخورد قضایی با او شدند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در پایان دیدار دو روزه‌اش از ایران گفت که کشورش به جمهوری اسلامی بنزین صادر خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا شامگاه یکشنبه به نقل از هوگو چاوز گزارش داده که ونزوئلا از ماه اکتبر یک ماه دیگر میتواند روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر کند. خبرگزاری ها در ایران از بازداشت عاطفه امام، دختر جواد امام، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر دادند. پارلمان نیوز گزارش داده عاطفه امام عصر روز یکشنبه در تهران دستگیر و به بازداشتگاهی در حوالی خیابان پیروزی منتقل شده است. آقای جعفری.
مرزاد پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. میخواهند به زور مردم را به راهی که گمان میکنند راه سعادت است ببرند. این را محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید. درباره سخنان دیروز او گزارشی داریم. محمود احمدی نژاد دو وزیر دیگر را به مجلس پیشنهاد کرد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و گفتگویی هم خواهید شنید با خواهر مهدی باکری، یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق، درباره آنچه این روزها بر خانواده آنها می رود. اینها و بیشتر از جمله مرور مطبوعات امروز صبح ایران و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه و 50 ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در واکنشی تازه به تحولات اخیر با فاشیستی و توتالیتری خواندن رویکرد جریان‌های تندرو در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت عده‌ای در برخورد با لیبرالیسم غربی به تمامیت خواهی روی آوردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
محمد خاتمی که روز یکشنبه در جمع اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه سخن می گفت با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او بزرگترین فرصت برای نظام را ضایع کرده اند اظهار داشت ما با ایده‌ای که در برخورد با لیبرالیسم غرب از پایگاه فاشیسم و ایده های توتالیتاریسم می خواهند به زور مردم را به راهی که خود راه سعادت می دانند ببرند مخالفیم. خاتمی هشدار داد تا فرصت‌ها کاملاً از دست نرفته باید به بازسازی اعتماد عمومی اندیشید و یک بار دیگر این اطمینان را به وجود آورد که در چهارچوب همین ساختار موجود میتوان به رفع اشکالات اقدام کرد. وی با اشاره به اتهام‌های وارده بر اصلاح طلبان و شخص وی اظهار داشت برخلاف آنچه این روزها به گفته وی با دروغ و تهمت و کینه‌توزی گفته می‌شود او همیشه تلاش کرده است تا از حضور دین در عرصه سیاست دفاع کند. خاتمی گفت بر این باور است که اسلام و تشیع می‌تواند با مطالبات و انتظارات روز جوامع سازگار باشد. چند روز پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استناد به آنچه اعتراف‌های بازداشت شدگان خوانده می‌شود شخصیت‌های اصلاح طلب را به طراحی اغتشاشات پس از انتخابات متهم کرده و گفته بود محمد خاتمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در صدد شکست دادن اصولگرایان و در نتیجه تضعیف و حذف رهبری بوده است. سخنان جعفری واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال آورد تا اینکه حتی برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب خواستار محاکمه جعفری شدند. محمد خاتمی به اعتراف‌های افراد در دادگاه‌های اخیر اشاره کرد و آن اعتراف‌ها را بی اساس خواند و از اینکه به گفته وی افراد و نیروهای دلسوز و مدافع اصول و بنیادهای انقلاب به تلاش برای براندازی نظام محکوم شدند ابراز تأسف کرد. محمد خاتمی بدون نام بردن از شخص بخصوصی از افرادی یاد کرد که به گفته او بهترین فرصتها را برای موفقیت نظام از دست داده و 300 میلیارد دلار سرمایه ملی را با ندانمکاری‌ها از بین بردند. اما اشاره محمد خاتمی به چه کسی میتواند باشد؟ کارشناسان اقتصادی گفتند میزان درآمدهای نفتی ایران در 4 ساله نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد حدود 300 میلیارد دلار بوده است. مخالفان دولت احمدی نژاد نیز در انتقادهای خود وی را به حیف و میل این درآمدها و عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی متهم می‌کنند. به گفته محمد خاتمی انتخابات اخیر فرصت خوبی بوده است تا برای اینکه به گفته وی جوانان و مردمی که از ضعف عملکردها ناراضی بودند به صحنه بیایند و با امید به نظام و آینده انتخاب مناسب را انجام دهند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نسبت به پیامدهای برخورد با دانشگاه‌ها هشدار داد و گفت این برخوردها با دانشگاه می‌تواند عملاً گرایش‌های افراطی و ضد نظام را تقویت کند. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از رشته‌های علوم انسانی و تحصیل بیش از 2 میلیون دانشجو در این رشته‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت آموزش این علوم موجب ترویج شک و تردید در باورهای دینی و اعتقادی می‌شود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید از ابراز نگرانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از مسلط شدن رویکرد جریان‌های تندرو در ایران.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 در ایران. مجله صبحگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی دیگر. شامگاه گذشته محمود احمدی نژاد برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و وزارت نیرو 2 نفر دیگر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. یکی از این 2 نفر فاطمه آلیا، یک زن دیگر و نماینده فعلی مجلس از تهران است که برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شده. نفر دوم نیز علی ذبیحی است که پیش از این رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مشاور محمود احمدی نژاد بود و برای وزارت نیرو پیشنهاد شده. همکارم حسین قویمی و اطلاعاتی بیشتر در مورد این پیشنهادها.
محمد رضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی دولت دهم روز یکشنبه اعلام کرد فاطمه آلیا و علی ذبیحی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام این که نامه آقای احمدی نژاد در این خصوص عصر یکشنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شده اعلام کرد جلسه رأی اعتماد برای این دو وزیر پیشنهادی روز 24 شهریور ماه برگزار خواهد شد. فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است و علی ذبیحی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مشاور محمود احمدی نژاد و از اعضای فعال ستاد انتخاباتی وی بوده است. پیش از انتشار خبر معرفی فاطمه آلیا به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، وی به خبرگزاری مهر گفته بود که به عنوان گزینه نهایی برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. این در حالی است که برخی از چهره‌های محافظه‌کار با معرفی وزیر زن از سوی آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بودند. هفته پیش از میان سه وزیر پیشنهادی زن تنها مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت موفق به کسب رأی اعتماد شده بود. محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس روز یکشنبه با اشاره به مخالفت جمعی از علما و مراجع با وزارت زنان نسبت به معرفی دوباره وزیر زن از سوی احمدی نژاد ابراز نگرانی کرده بود. وی همچنین محمود احمدی نژاد را متهم به بی‌توجهی به توصیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کرد که به گفته آقای رهبر از وی خواسته بود در زمینه حضور وزیر زن در کابینه علما را راضی کند. در همین حال اعلام شده که آقای احمدی نژاد رمضان حسین پور را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نادلی الفت پور را برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و مجید نامجو را به عنوان سرپرست وزارت نیرو تعیین کرده است. رمضان محسن پور پیش از این معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت آموزش و پرورش بود. نادلی الفت پور نیز معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را بر عهده داشت و مجید نامجو هم معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آیفا بوده است. سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و محمد علی آبادی وزیران پیشنهادی رئیس دولت دهم برای این سه وزارتخانه بودند که هفته گذشته نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند.
محمود احمدی نژاد دو نفر دیگر را برای احراز پست وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. گزارش همکارم حسین قویمی را میشنیدید. فرصت ایستا یادآوری کنم در 24 ساعت شبانه روز شما شنونده عزیز رادیو فردا میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا را با دیدگاه و نظرات خودتون سهیم بکنید. اکنون فرصت ایستا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
آقای خامنه‌ای، شمایی که میگید همه کار از طریق قانون باید انجام بگیره، هرکی حرفی داره از طریق قانون بیاد بزنه، پس شما چرا اینقدر این توصیه ها به این نماینده های مجلس خود فروخته میدید که نمیذارید کارشون رو بر طبق قانون و آیین نامه مجلس انجام بدن و وزیری که لیاقت نداره بهش رأی ندن؟ چرا بس دخالت میکنید تو کار اینا؟ اگر شما راست میگی چه کاری شما انجام میدی؟ یا مجلس تعطیلش کن دیگه، تعطیلش کن، خودت بشین اونجا پشت میز یکی یکی رأی اعتماد بده تمامش کن بره دیگه.
به آقای احمدی نژاد میخوام بگم شاید برای شما تحریمی وجود نداشته باشه، ولی آیا میدونید ما ملت ایران حتی دو ماه به دو ماه هم رنگ گوش را نمیتوانیم ببینیم با اینکه کیلوی 10,000 تومان است؟ آیا شما نمیخواهید آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای با جان غرب شفاف عمل کنید؟ شما میخواهید ما از این بدتر که هستیم بدتر شویم؟ من میخوام صدای ما رو به گوش آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد برسونید.
با سلام، من می‌خواستم از تمام همشهری‌ها و هموطنانم بلخص تهرانی‌ها دعوت کنم که در روز سبز قدس، یعنی فراموش نشه روز سبز قدس، برای اعلام وجود و گرفتن حقمون و شکایت از ظلمایی که اینا در حقمون کردن حضور به هم برسونیم. با تشکر.
با سلام خدمت شنوندگان و کارکنان رادیو فردا. آقای خامنه ای و بقیه از تجمع مردم وحشت دارن. میخواستم اگر آقای آیت الله ثانی صلاح بدانند نماز عید فطر را که هر ساله در مصلای نماز جمعه برگزار میشد در همان مکان مقدس برگزار کنند. با تشکر، شنونده از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گزارش ها را در مجله صبحگاهی رادیو فردا پی میگیریم. زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری، دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، با انتشار نامه‌ای شدید اللحن اخبار منتشر شده پیرامون زندگی خانوادگی برادران خود را تقبیح کردند. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی که با زهرا باکری داشته از او دلیل انتشار این نامه انتقادآمیز را پرسیده. زهرا باکری:
هم بی‌عدالتی هایی که اخیراً پیش اومد و هم توهینی که به خانم برادرای من شد. من با چنگ و دندون از حیثیت خانوادم، خانم برادرای ما تاج سر ما هستن، خانم برادرای ما خانه بدوشی کردن پشت سر برادرای من، جبهه به جبهه الان بیان هر کسی رو تیغه یکی میکنن. آخه یک کسی که اسمش مسلمون بذاره همچین کاری میکنه؟ خانم برادر من اگه تیغه یه انسانی بود چرا دخترش از پسر اون طلاق گرفت؟
اشاره خانم باکری شما به آقای زنوره که
بله.
عنوان کرده بودن که
بله.
از همسران
ایشون اصلا نمیدونستن که همسر مهدی با چه کسی ازدواج کرده، اونو نسبت به چه کسی داده بوده، همینجوری هرچی دهنشون اومده.
یعنی شما تکذیب میکنید اون اطلاعاتی که آقای زنور
بله.
میدن؟
من به عنوان بزرگ خانواده به هر دوی اینا بعد 40 شهادت هر کدومشون پیشنهاد کردم که ازدواج بکنن، چون یه امر شرعی بود و ماهرم هم چند سال قبل شوهر از دست داده بود. دیدم که چه مشکلاتی یه زن بیشوهر تو این جامعه داره، به اینا پیشنهاد ازدواج کردم.
داستان پس ازدواج ایشون با آقای یونسی که عنوان کرده بودن آقای زنور؟
آقا جون آخه اصلا واقعا شرم‌آوره. آقای یونسی پدر شوهر دختر حمیده بود، یه ازدواج نادرستی کرده بودن. بعد 5 همه خانواده علاقمند بودیم که متارکه بشه، که 2 پیش متارکه انجام گرفت.
فکر می‌کنید که این اطلاعات آقای زنور رو چه حسابی منتشر کردن؟ با توجه به اینکه ایشون ادعا میکنه که در اصل
اینقدر اطلاعات الان تو این مملکت بدون تحقیق، بدون دلیل، بدون برهان تهمت زدن، الان اینقدر راحت شده، اینقدر قشنگ همه هم محکوم میکنن به خاطر اینکه برای خودشون یه توشه بخوام بگیرن، یه موقعیت مقامی برای خودشون بتونن تو دستگاه تثبیت بکنن. بابا مهدی حمید دوست داشتن گمنام زندگی کنن و گمنام رفتن و اینقدر اینا عذاب کشیده بودن. تهمتی که تو ارومیه همین آقای وزیر کشور سابق که خوشبختانه آقای محصول اسماشون هم نمیخوام تو ذهنم بیاد بمونه، تهمتی به حمید زد که حمید آخرین بار از ارومیه اومد بیرون گفت خدایا ازت بخوام که جسد من برنگرده تو این شهر.
چه تهمتی زده بودن؟
برین از خودشون بپرسین.
یعنی نمیخواین شما بگین که دقیقاً چه تهمتی به آقای باکری زدن؟
وسایل حمید و همرزم حمید با ساکش داده بود دست مهدی، به مهدی گفته بود ان شاء الله که زمان شهادتش توبه کرده باشه. حمید چه کاری کرده بود؟ حمید چه چیزی داشت؟
مسئله چرا داره مطرح میشه درباره خانواده باکری؟
اومدن یه کسی رو که میشناختیم، یه کسی که 8 زمان جنگ برادرای من از ایشون به عنوان یک انسان پاک و واقعا یه کسی، هیچ کس آقای موسوی یه نقطه ضعف دزدی و نمیدونم بیدینی و اینا رو بزنه، الان خب اومده از فیلتر شورای نگهبان گذشت. خب ما اگر میگین انتخابات آزاد، اگر میگین مردم سالاری که هیچ همچین چیزی تو این مملکت به چشم خورده نیم، اون چیزی که به حساب نمیاد مردمه، خب ما هم رو افکار خودمون یک کسی رو انتخاب کردیم و بهش اعتقاد داشتیم، ما هم ازش حمایت کردیم. چرا باید یه طرف همه قدرت رو داشته باشه، یه طرف همه چیز رو ازش بگیره؟ احسان این انسان رو قبول داشت به عنوان اینکه رئیس جمهورش بشه، باید الان این همه زیر فشار باشه، گرفتنش، زدنش، تهدیدش کردن. برادر من گرفتا. پسر برادرم بلایی سر ما اومده که زمان شاه نیامد آقای زرقامی. باور کنین یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلشو کرد، یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی جسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه، به ما توهینی بکنه. ولی تو جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیدیم.
بخشی از نامه شما گویا انتقاد از بازداشت هاست، از کسانی که در این تظاهرات کشته شدن.
بله آقای زرقامی، من 30 سال از عمرم رو تو اون رژیم گذروندم، 30 سالمو تو جمهوری اسلامی. برادر من حبس ابد بود، مرتب انجمن حمایت از زندانیان، سازمان حقوق بشر، انواع این سازمان‌های جهانی حقوقی، چه ایران چه مال خارج از کشور، با خانواده‌های ما تماس داشتن، با زندانیا چطور رفتار می‌کنن، شما وقتی ملاقات می‌رین با شما چه رفتاری می‌کنن. اون پیش از انقلاب زمان شاه که یکی رو اعدام کردن، یکی حبس ابدی بود که 57 آزاد شد. الان کسی جرأت داره اسم سازمان حقوق بشر بیاره؟ کسی جرأت داره سازمان حمایت از زندانیان بیاره؟ میشه مفسد و فیلس. آخه من اینا رو چون دیدم الان مقایسه میکنم، آقای زرقامی عذاب میکشه. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ الان میگم خدا رحمتت کنه. ما میگفتیم زمان پیغمبر بت پرست بودن، خب الان ما چیکاره؟ میگیم سخنان رئیس جمهور سخنان خداست، اعوذ بالله. حالا بابا یه خورده بگیم، اونم رئیس جمهورم یه آدمیه مثل همه، خطا میکنه، دروغ میگه، ولی باید این شهامت رو داشته باشه که حداقل واقعیت رو بیان بکنه.
گفتگو با زهرا باکری رو میشنیدید، خواهر حمید و مهدی باکری، دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند و طی هفته‌های گذشته از سوی مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف برخی انتقادهای شدید و لحن واقع شده بودند. فرصتی است تا بپردازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از افزایش دامنه لغو سخنرانی های ماه رمضان و رسیدن ممنوعیت ها به شهر قم خبر داده و نوشته بعد از انصراف تولیت حرم آیت الله خمینی از برگزاری مراسم شب های احیا و جابجایی مکان نماز عید فطر از مصلا به دانشگاه تهران، این بار نوبت به سخنرانان شب‌های قدر در قم رسید تا با خط خوردن نام آنها از لیست اجرا کنندگان مراسم احیا حلقه تغییرات تمام برنامه‌های معمول ماه رمضان طی 30 سال گذشته تکمیل شود. به گزارش این روزنامه، مطابق اطلاعیه‌ای که از سوی آستان حرم حضرت معصومه صادر شده، نامی از آیات اعظام، جوادی آملی، ابراهیم امینی، رضا استادی و علی اکبر ناطق نوری در اعلام برنامه‌های مراسم احیا دیده نمی‌شود. به نوشته اعتماد، در سال‌های قبل شب‌های قدر در قم توسط این مراجع تقلید برگزار می‌شد و در شب 21 نیز حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری سخنران مراسم بود، اما امسال آنگونه که شده است، چهره‌های جدیدی در لیست برنامه‌ها گنجانده شدند که برخی از آنان از جمله علیرضا پناهی میان از حامیان مشهور محمود احمدی نژاد به شمار می روند. اما روزنامه رسالت انتقاد شدید اسدالله بادمچیان از 11 بیانیه میر حسین موسوی را منعکس کرده و از قول او نوشته بیانیه اخیر موسوی تنش‌زاست و دعوت به اختشاش آفرینی می کند و نشان می دهد هنوز تحت تأثیر شکست سنگینی است که در انتخابات خورده است. این روزنامه در ادامه به نقل از قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نوشته ما دوستانه به ایشان توصیه می‌کنیم به واقعیت‌ها احترام بگذارد و از مسیری که به سرنوشت منافقین ختم می‌شود دست کشیده و به راه صحیح ملت برگردد. به نوشته روزنامه رسالت. این نماینده مجلس هشتم همچنین گفته تجربه نشان می‌دهد راه سبزی که از سوی آقای موسوی مطرح شده در حقیقت راهی سیاه و تاریک است و گروه ایشان در نهایت به یک گروه منافق تبدیل می‌شود. اما روزنامه جامعه جمع اظهارات وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعمال محدودیت‌ها در عرصه اینترنت کشور را مورد توجه قرار داده و از قلو نوشته محدودیت اینترنت در 4 سال گذشته مربوط به ارائه گزارش ناپخته عده‌ای از افراد به مقامات عالی بود. به گزارش این روزنامه محمد سلیمانی در مراسم تودیع خود گفته محدودیت پیش آمده برای اینترنت ربطی به وزارتخانه نداشت. یکی از مقامات بالا دستور قطع اینترنت را بدون اینکه وزارتخانه را در جریان بگذارد داد. این مقام حداقل نخواست از ما نظر خواهی کند. روزنامه جمهوری اسلامی اما در میان از برگزاری غیرعلنی دادگاه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از انتخابات خبر داده و نوشته به پیشنهاد برخی مراکز و تصمیم مسئولان مربوطه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های پس از انتخابات دیگر به صورت علنی نخواهد بود. این روزنامه درباره علت این تغییر رویه در برگزاری دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات نیز نوشته ابعاد جدید در پرونده و ملاحظات امنیتی در این خصوص باعث گردیده که این روش برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اتخاذ شود. در این روش پرونده هر یک از متهمان به صورت انفرادی رسیدگی می شود. و در پایان روزنامه سرمایه در خبری کوتاه از بازداشت عاطف امام، دختر 19 ساله جواد امام، عضو بازداشت شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داده و نوشته عاطف امام در خیابان طالقانی تهران توسط چند مرد ناشناس و لباس شخصی بازداشت شد. این روزنامه نوشته که دختر جواد امام پس از چند ساعت با منزل تماس گرفته و به مادر خود گفته با چشم بسته به مکان نامعلومی منتقل شده است.
و دوستداران ورزش رو هم بیش از این منتظر نذاریم، سری میزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست مقابل صربستان به مقام نایب قهرمانی مسابقات نوجوانان جهان دست یافت. در دیدار پایانی 11 دوره رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان که یکشنبه شب در ایتالیا انجام شد، تیم ایران در یک دیدار نزدیک و نفسگیر که 5 گیم به طول انجامید، با حساب 2-3 مغلوب صربستان شد و به مقام نایب قهرمانی جهان رسید. در گیم نخست این بازی صربستان با حساب 25-22 به برتری رسید، اما در گیم‌های دوم و سوم نوجوانان ایران با نتایج 25-20 و 25-17 حریف را شکست دادند و 2-1 جلو افتادند. گیم چهارم با حساب 25-20 به سود صربستان به پایان رسید و بازی 2-2 مساوی شد و سرانجام در گیم پنجم و پایانی این صربستان بود که 15-10 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و این در حالی بود که تیم ایران در دور مقدماتی با حساب 3-0 صربستان را شکست داده بود. تیم ایران سال قبل به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافته بود. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم تیم والیبال نوجوانان آرژانتین 3-0 روسیه را شکست داد و بعد از صربستان و ایران به مقام سوم رسید. هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دوشنبه شب با برگزاری 7 مسابقه به پایان می‌رسد. در حساس‌ترین بازی این هفته ذوب‌آهن اصفهان که با 10 امتیاز در صد جدول رده‌بندی ایستاده در فولادشهر از پرسپولیس 8 امتیازی پذیرایی می‌کند که در مکان 4 قرار دارد. در سایر بازی‌ها استیرازین تیم 9 امتیازی دوم جدول در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به میهمانی راه آهن می‌رود. فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز میزبان سپاهان است. پیکان در ورزشگاه شهر قزوین از تیم تراکتورسازی تبریز پذیرایی می‌کند. مقاومت سپاسی در حافظیه شیراز میهماندار قوی سپید انزدی است. مس کرمان به میهمانی سبای قم می‌رود و سرانجام در آخرین بازی هفته پنجم آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبان سایپای کرج خواهند بود. احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران پس از عقد قرارداد با یک باشگاه آلمانی از مهر ماه سال جاری در بوندسلیگا بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس قائم مقامی پس از دعوت از سوی تیم اسکا هامبورگ به منظور رقابت در لیگ شطرنج آلمان چند روز پیش با این تیم قرارداد بست و از فصل 2009-2010 برای این تیم بازی خواهد کرد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی شرکت می‌کند و به سوالات خبرنگاران در مورد شکست تیم فوتبال ایران مقابل بحرین و توقف این تیم در برابر ازبکستان پاسخ خواهد داد. فریدورز غنی، رادیو فردا.
مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که طی این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. یادآوری میکنم میتونید 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-2112-41-13 تکرار میکنم. 2042-02-2112-41-13. تا 30 دقیقه دیگر رأس 9 بامداد و خبرها و گزارش های بیشتر. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yo por eso. همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
گل گل دون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب تو دیگه شب
جهان دانش.
در 5 قرن گذشته بیش از 800 گونه جانوری و گیاهی در جهان منقرض شده و در حال حاضر 17,000 گونه دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند. آمار ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت بیانگر آن است که پیمان‌ها و برنامه‌های سال 2002 جامعه جهانی جهت حفظ گونه‌های در حال انقراض موفقیت چندانی نداشته است. به گفته اتحادیه حفاظت از طبیعت، هم‌اکنون نزدیک به 17,000 گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض هستند که این تعداد نزدیک به 1/3 دوزیستان، 1/8 پرندگان و حدود 1/4 پستانداران را شامل می شود. بنابراین گزارش، روند افزایشی این آمار نشانه تشدید شرایط خطرناک محیط زیست برای بسیاری از گونه های جانداران است.
Go wrong.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
سکولی یا همش در بدنم چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم چرا این بلا اومد سرم چرا هر وقت دلم ترانه رو بخونم تا که آروم بشه. چرا باید بشینم روبروی سار تا ببینم رقصه هم یکی یکی هرون بشه؟ چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری؟ چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری؟
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید علوم انسانی دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
از دل سلامت می کنم تو کبی هر جا روم از دل مقامت می کنم ای با منو بنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبی هر جا روم از دل مقامت می کنم ای با منو بنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبی هر جا روم از دل مقامت از دل سلامت می کنم.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Oh,
دهم خورش کنم زارش کنم.
رادیو فردا
خوندنت راز همیشگی برام، بین ما فاصله نیست، عمرش همیشگی شب